سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع ما فلها حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان.
بسم الله الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد والثناء لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله الأعظم وروحي وأربابنا لتراب مقدمه الفداء. إن شاء الله که خداوند تبارك وتعالى قلوب ما رو به نور معرفت آقامون ولی عصرمون امام زمانمون روشن و منور بفرماید، یک صلوات عنایت
بفرمایید. اللهم صل على محمد
و آل محمد. خب، ایام ایام اربعین حسینی است، متعلق به آقامون سرورمون سید الشهدا حضرت ابوعبدالله حسین. تو این شبها دیگه میبینید حال و هوا، حال و هوای کربلایی است و پیاده روی و نجف و کربلا. تو این شبها صحبت کردیم، گفتیم واقعه عاشورا یک واقعه بود کوتاه، در یک زمان معین، در یک مکان معین، اما به اون زمان و مکان محدود نشد، چرا که درس‌های این واقعه، اون پیامدها و اون اهداف و اون نتایج این واقعه الان وجود داره، میتونیم ازش استفاده کنیم، بهره ببریم. تاریخ رو اصلا گفتیم، تاریخ رو باید بخونیم، مطالعه کنیم، چه تاریخ ائمه ما باشد، چه تاریخ اقوام گذشته، قوم‌های گذشته. در قرآن ببینید چقدر قرآن داره داستان تعریف میکنه برای ما، اقوام رو معرفی میکنه، قوم‌هایی که وجود داشتن، اقوام بنی اسرائیل، اقوام انبیاء گذشته، قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود، اینها رو میاد معرفی میکنه، ویژگی هاشون رو بیان میکنه. اینها اینجوری بودن، اونجوری بودن، یک صفاتی داشتن. میفرماید قوم بنی اسرائیل ذلیل شدن. چرا؟ علتهایی رو میاره قرآن. میگه اگر هر قوم این علتها رو داشته باشه، این شرایط رو داشته باشه، ذلیل میشه. یعنی میخواد شما بیاد علتیابی کنید، دلیلش رو بیابید و از اون استفاده کنید. و گفتیم واقعه عاشورا هم یک سری علل داره، یک سری دلایلی داره که واقعه عاشورا اتفاق افته. واقعه عاشورا یک سری دلایلی در زمان سال 61 هجری وجود داشت که باعث شد واقعه عاشورا اتفاق بیفته. گفتیم یکی از دلایل اون، حضرت ابوعبدالله حسین در روز عاشورا فرمودند، خطاب به دشمن، گفتند استحوذ علیکم الشیطان، ای مردم، ای کسانی که اومدید در مقابل من ایستادید، ای کسانی که شمشیرتون رو در مقابل فرزند رسول الله، نوه رسول الله بیرون آوردید، بیرون کشیدید، میدونید علتش چیه که اومدید در مقابل من ایستادید؟ علتش اینه که استحوذ علیکم الشیطان، شیطان قلب هاتون رو تسخیر کرد، شما حزب شیطان شدید، حزب خدا رو رها کردید، رفتی سراغ حزب شیطان. علتش که اینه، حزب شیطان. گفتیم شیطان یک سری گام هایی داره، یک سری خطواتی داره، بهش میگن خطوات، گام ها. گام های شیطان چیست؟ این وظیفه ماست، بریم ببینیم گام های شیطان چیست، از دل قرآن، از دل احادیث در بیاریم شیطان از چه مسیری، از چه روشی، از چه دری وارد میشه که انسان رو گمراه کنه، از مسیر خارج کنه، بر قلب ما مسخر بشه. گفتیم بیماری قلبی ما داریم، بیماری قلبی و الحمدلله دکتر هم داریم، یه بیماری قلبی داریم که قلب انسان مریض میشه، رگش بسته میشه، بالاخره مشکل قلبی پیدا میکنه. یه بیمار قلبی است که قلب در اینجا روح انسانه، نفس انسانه. یعنی شیطان میاد قلب انسان و روح انسان و نفس انسان رو تسخیر میکنه، مسیر انسان رو دیگه شیطان مشخص میکنه، مسیر انسان رو شیطان در حقیقت جهت میده، راهنمایی میکنه، دیگه میشیم حزب شیطان. این بیماری قلبی است، بیماری روحی است. لذاست که همین حضرت ابا عبدالله حسین میگن استحوذ علیکم الشیطان، شیطان قلبتون رو تسخیر کرده، بیماری روحی پیدا کردید، بیماری قلبی پیدا کردید. لذاست که حرف من رو نمیشنوید، تأثیر رو میپذیرید. اومدید در مقابل نبی پیامبرتون، اون کسی که پیامبر در موردش فرمود حسینون منی و انا من حسین، در مقابل اون اومدید ایستادید. گفتیم یکی از دلایلش خود حضرت ابا عبدالله فرمودن استحوذ علیکم الشیطان. لذاست که ما باید گام های شیطان رو بشناسیم، روش ها و مسیر هایی که شیطان انسان رو از اون به وسیله اون روش ها و گام ها فریب میده بشناسیم. گفتیم چجوری میشناسیم؟ قرآن، آیات و روایات به ما معرفی کرده، به ما معرفی کرده آقا این مسیر، این راه، راهی که شیطان در مقابل تو قرار میده. اینجوری شیطان تو رو وسوسه میکنه، از مسیر خارج میکنه. خود قرآن هم اومده راهش رو گفته چجوری در مقابلش بایستیم. گفتیم یکی از خطوات شیطان، یکی از گامهای شیطان که در قرآن آمده، خداوند تبارک و تعالی فرمود انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء، کینه است. شیطان میاد در دل انسان کینه ایجاد میکنه، بغض و دشمنی ایجاد میکنه نسبت به برادر خود انسان، نسبت به دوست، اقوام، فامیل، نسبت به نبی رسول الله، نسبت به فرزندان رسول الله بغض و کینه و دشمنی ایجاد میکنه. این راهی است که شیطان میاد ایجاد میکنه. یورید و شیطان، این شیطان این کار را انجام میده. امشب میخوام یک راه دیگه، یک خطوه دیگه و یک گام دیگر شیطان رو معرفی کنم. ببینیم شیطان دیگه چه کاری انجام میده که انسان رو از مسیر خارج کنه، که باعث بشه افرادی بیان در مقابل حضرت ابا عبدالله حسین بیستن. چه کار میکنه که میاد استحوذ علیکم شیطان، شیطان قلب انسان رو تسخیر میکنه. یکی از صفات ارزشمند و عالی انسان حیاه، حیا. حدیث فراوان داره در مورد حیا، فرمود الحیا نور، حیا نوره، نور باعث روشناییه، مسیر انسان رو مشخص میکنه، راه انسان رو مشخص میکنه. حیا، حیا مربوط فقط به انسان دیندار و مسلمان نیست. حیا یه چیزی که فطریه، فطریه. قبل از اینکه اصلا دین به انسان بگه حیا داشته باش، فطرت انسان، عقل انسان به انسان بگه حیا داشته باش. این حیا یک صفت ارزشمند که فطریه انسانه، خداوند تبارک و تعالی داده همون اول به انسان حیا رو. در مقابلش بی‌حیاییه، بی‌حیایی داریم. حدیث در مورد این من لم یستحیه، کسی که حیا نداشته باشه، کسی که حیا نداشته باشه میگه کله شر، دیگه همه شره، یعنی همه فجایع رو انجام خواهد داد چون حیا نداره، نه از خدا حیا داره نه از انسان حیا داره. لذاست که حیا یک صفت ارزشمند، یک صفت بسیار بسیار ارزشمندی است که فرماید نوره، مسیر انسان رو مشخص میکنه، یک صفت ارزشمند الهی است. تو واقعه عاشورا ببینید حره بن یزید ریاهی خب تحت سپاه دشمنه، آمده در مقابل حضرت ابا عبدالله حسین ایستاده، راه رو بر حضرت ابا عبدالله حسین بسته. خب دل فرزندان ابا عبدالله حسین رو رزانده چنین شخصی است، ولی همین حیاء هر اون نجات داد، حیاء رو داشت. وقتی که حضرت ابا عبدالله حسین فرمودن سکلت که اموک، ای هر مادرت به ازاد بشینه، این سکلت که اموک هم یک واژه عربی است، یک اصطلاح عربی است که استفاده میشه، زیاد استفاده میشه. ما توی اگر به نگاه کنید روایات زیاد داریم، توی کتاب‌های تاریخ عربی زیاد از این واژه استفاده میشه. این واژه ای که یک بار معنایی داره که یه مقداری منفی است، خیلی، یعنی در حقیقت برای تحذیره، برای اینکه برحذر بداریم اون شخص رو، این کار رو نکن، درست نیست. با این عبارت عرب استفاده میکنه، یک کلمه رایج است. حضرت ابا عبدالله حسین به هر گفتن سکلت که اون مرد، هر اینجا حیا کرد، گفت آقا جان اگر مادر شما فاطمه زهرا نبود منم چیزی میگفتم، ولی حیا میکنم که نام مادرت رو بر زبان بیارم. حالا اصلا نامت رو، نام مادر، نام فاطمه زهرا رو بر زبان بیارم، حیا میکنم. این حیا بود. یا ببینید وقتی که ظهر میشه، موقع نماز میشه، هر میتونه فرمانده سپاه یک طرف بیسته نماز رو برپا کنه، نماز مستقل داشته باشه، ولی نه، حیا میکنه، میگه من ابا عبدالله حسین یک طرف نماز داشته باشه، منم یک طرف، میره در کنار حضرت ابا عبدالله حسین، پشت سر حضرت ابا عبدالله حسین میایسته به نماز. این حیا قره، حیا قره ابن یزید ریاحی نجاتش داد. اما خب خیلی ها بودن حیا نداشتن، عمر ابن سعد حیا نداشت، آب رو بر روی حضرت ابا عبدالله حسین بست. حالا حضرت ابا عبدالله حسین به کنار، آب رو بر روی شش ماهه ابا عبدالله بست، بر روی کودک سه ساله بست، یعنی براش اصلا هیچ قبحی نداشت. ببندم چه میفرماید روایات میفرماید کسی که حیا نداره دیگه قبح براش نداره. این کار حیا یک صفته، یک صفت ارزشمند الهیست، نوره که راه رو باز میکنه، مربوط به مسلمان نیست، مربوط به دیندار نیست، بیدین هم میبینید حیا داره، قبل از اینکه اصلا مربوط به دین باشه مربوط به عقله، از درون عقل میاد بیرون این حیا. پیامبر گرامی اسلام میفرماید توی این جنگی گفتن آقا شخصیست به نام ابوالبختری با این ویژگی ها، مواظب باشید اونو نکشید، در سپاه دشمن جز مشرکینه. حضرت رسول الله میگن آقا مواظب باشید ابوالبختری رو نکشید. گفتن آقا چطور ابوالبختری رو نکشیم که تو سپاه دشمنه؟ گفتن چون ابوالبختری شخص با حیایی است، آدم با حیاییه، تا حالا فحش و دشنام به من نداده، تا حالا بی حیایی و بی احترامی به من نکرده، درسته در سپاه دشمنه ولی حیا دارد، این حیاش نجاتش میده. حیا یا این حیا خیلی باعث نجات افراد زیادی شده. فضیل عیاض کی بود؟ فضیل عیاض دزدی بود، در مسیر میره آیه رو میشنوه الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیه زمان اون نرسیده که قلبهایی که قسیح شده، قلبهایی که از مسیر خارج شده خاشع بشه، نرم بشه، درست بشه. این آیه رو میشنوه یکم فکر میکنه، حیاش حیا میکنه از خدا، این مسیر رو براش باز میکنه، در مسیر قرار میده. پس یکی از صفات ارزشمند الهی حیاه، یا الحیاء نور، نوریست که کسی که داشته باشه این حیا رو سعی کنه شیطان مانعش نشه، نپوشونه این حیا رو. کسی که این حیا رو داشته باشه که میگه مربوط اصلا به دین نیست، ما از یه میبینیم افرادی که دین ندارن حیا دارن، خیلی هم خوب. کسی که این حیا رو داشته باشه مسیر رو مشخص خواهد کرد، خداوند برای او در مسیر قرارش خواهد. خب امشب میخوام این رو مطرح کنم، ببینیم چه چیزهایی، چه عواملی باعث میشه که حیا از بین بره، حیا کاهش پیدا کنه. گفتیم حیا یه فطری انسانه، همه داریم، ولی بعضی اوقات می‌بینیم که در مرور زمان، به گذشت زمان، این حیا تغییر می‌کنه، حیا کاهش پیدا می‌کنه، نزول پیدا می‌کنه، از بین میره. چه عواملی باعث اینه؟ من تو احادیث اگه بگردید بالغ بر 20 مورد آوردند که مانع حیاست، حیا رو از بین می‌بره. بعضی از چیزها مربوط به شغله، یعنی همچنین شغلی، چنین کاسبی باعث میشه حیا انسان کم بشه. خب اینا رو من کاری ندارم، من 4 تا عامل کلیدی رو میخوام امشب مطرح کنم. چهار تا عامل کلیدی که موجب خدمت شما عارضم که کم شدن حیاست، از بین رفتن حیاست. میفرماید اولین عامل کلیدی که باعث هرجش از بین رفتن حیاست، امام علی میفرماید من ابتلی بالفقر ابتلی به اربع خصال، فقره، فقر باعث از بین رفتن حیاست. من ابتلی بالفقر ابتلی به اربع خصال، کسی که به فقر ابتلا پیدا کنه، ابتلا، ببینید برای فقر هم ابتلا استفاده میکنه، کسی که به فقر ابتلا پیدا کنه چهار تا خصلت پیدا میکنه. میفرماید به ضعف فی یقینه، یقینش ضعیف میشه، یقینش ضعیف میشه، و نقصان فی عقله، عقلش خوب کار نمیکنه، خب چون گرفتاره همش دنبال بعضی اوقات درگیری هاییست که نمیدونه چیکار کنه، و نقصان فی عقله، و رقت فی دینه، دینش سست میشه، رقیق میشه، و قلت الحیا. میفرماید چهارمین چیز حیاش کم میشه. پس یکی از عواملی که باعث از بین رفتن حیا میشه فقر. ولی بیاید فقر رو یه جور دیگه معنا کنیم. فقیر بودن این نیست که انسان پول کم داشته باشه، ها. فقیر بودن رو بیاید یک جور دیگه معنا کنیم. یک نگاه دیگه‌ای به فقیر داشتن، فقیر بودن داشته باشیم تو اینجا. نگاه کنید. تو احادیث و روایات اگه نگاه کنیم برای ریشه کن کردن فقر چند تا مسیر رو گفتن. یکی انسان آر ندونه کارو، دنبال هر کاری بره، براش سخت نباشه، من میخوام این کار رو انتخاب کنم، خب این کار در شأن من نیست، در مقام من نیست. آر ندانستن کار باعث میشه که فقر از بین بره. کار رو دوست داشتن باعث از بین رفتن فقر میشه. حضرت امیرالمؤمنین مقامشون رو ببینید، حضرت امیرالمؤمنین با اون جایگاه، میگن تو مدینه بودن، خب نان شب نداشتن بخورن، غذا نداشتن، اوضاع مالی اون موقع مدینه خیلی خراب بود. درست این صلواتی باید دارم اوضاع مدینه خراب بود اون موقع، اوضاع اقتصادی بد بود، نان شب نداشتن بخورن. حضرت امیرالمومنین حرکت کردن دنبال این ور اون ور برای کاری پیدا کنن، یک غذایی پیدا کنن. رفتن باغهای اطراف، خب هیچ کسی کارگر نمیخواست، همجوری پیاده حرکت کردن. هلوش یک فرسنگ که میگن 5-6 کیلومتر تقریبا میشه، پیاده حرکت کردن بیرون مدینه، خارج مدینه، که یه جایی پیدا کنن. پیدا نمیکردن کاری. رفتن رسیدن به یک باغ، دیدن یک خانومی بیرون باغ داره قدم میزنه این ورم ورمی داره. گفتن گفتن کاری دارید، مشکلی هست؟ گفتن آره، این دیوار باغ من ریخته، میخوام یکی باشه، یک کارگری باشه تا شب بیاد این دیوار باغ رو بچینه، درستش کنه، که دیگه این حیوانات نرن، بچه ها نرن از باغ من استفاده کنن، از خرمه ها استفاده کنن. و حضرت امیرالمومنین میگه من انجام میدم. و حضرت امیرالمومنین آمدن دیوار باغ رو چیدن و کار رو تا شب تمام کردن. خب خانم هم گفت خب با هم دیگه تری نکرده بودیم، شما میتونید از این باغ، از این نخلستان من هر چقدر خرمه میخواید بردارید. و حضرت امیرالمومنین هم به قدری برداشتن و آمدن منزل، نشستن با حضرت فاطمه زهرا حسنه، نشستن سر سفره، خرمه رو خوردن. این حضرت امیرالمومنین. آر ندانستن کار چیزی است که باعث از بین رفتن فقر میشه. ولی من این رو میخوام بگم، فقر چیست؟ فقر قانع نبودن است. یه وقن شاعر عرب میگه، یه وقن به قوت کفل غنا و ول غنا ول فقر مقرون به من لا یقنع. یه وقن به قوت که آقا به همون چیزی که داری قانع باش، فل غنا و ول غنا، این قناعت که قناعه، ثروته، این قناعت که ثروته، در حالی که فقر مقرون به من لایق، نه کسی که قانع نباشه فقیره. ما ببینیم میگه حیا، کسی که فقر داشته باشه قلت الحیاء، حیاش از بین میره، دنبال کار هر کاری میره. ما خیلی از اوقات میبینیم افرادی پولدارن، وضع مالیشون خوبه، ولی یک سری کارهایی انجام میدن. علتش چیه؟ اینها قانع نیستن به اون چیزی که دارن. عمر سعد رو ببینید. عمر سعد یکی از مثالهای شاخص اینه. خب از لحاظ مالی مشکلی نداره، از لحاظ مالی مشکلی نداره، اما قانع نیست به آن چیزی که دارد. حرص حکومت ری، حرص حکومت ری او رو واداشت که در مقابل حضرت عبدالله حسین بیست. حکومت ری رو میخواست، حکومت ری رو میخواست، آمد در مقابل حضرت عبدالله حسین ایستاد. این فقیره. چرا؟ چون قانع نیست به اون داشتش. وقن به اوت که فلقنا او و فلقنا فالفقر معرون لمن لا يملك. کسی که فقیر باشه، کسی که قانع نباشه به اون چیزی که داره، برای رسیدن به اون حرصش، به اون خواستش حاضر هر کاری انجام بده. این یعنی فقر، این یعنی فقیر بودن. ولی بیاید قناعت رو از حضرت امیرالمؤمنین ببینیم. امیرالمؤمنین یه اسوه قناعت است. خود امیرالمؤمنین گفتن درسته من اینجوریم، ولی نمیخواد شما مثل من باشید، چون که نمیتونید. ولی خب حداقل بالاخره ما باید یک شمه علی علی میکنیم شیعه علی، این مقداری باید تو مسیر حضرت امیرالمؤمنین قرار بگیریم. ابو اسحاق میگه یه بار رفته بودیم نماز جمعه، حضرت امیرالمؤمنین خطبه میخوندن، این لباسشون رو تکون میدادن، این عباشون رو تکان میدادن. ابو اسحاق میگه به بابام گفتم، با پدرش رفته بود، به بابام گفتم چرا این امیرالمؤمنین هی لباسشون رو تکون میدن، هوا که گرم نیست، علتش چیه؟ ابو اسحاق میگه پدرم گفت حالا نمیدونم، بذار بعد از نماز میپرسیم. بعد از نماز رفتن خدمت امیرالمؤمنین، گفتن آقا جریان چیه، چرا شما لباستون رو تکون میده؟ گفتن من فقط همین یه دونه لباس رو داشتم، قبل از اینکه بیام نماز جمعه شستمش به هوای اینکه خوش میشه، خوش نشد، همین رو پوشیدم و با همین لباس خیس اومدم. این قناعت امیرالمؤمنینه. زیاد داریم از این داستان ها. یا شخصی آمد وارد مدینه شد، ماه رمضان هم بوده گویا، وارد مدینه شد دنبال غذا میگشت که یک کسی مهمانش کنه، افطاری بهش بده. میگه دیدم یک پیرمردی نشسته روی سکو در مسجد، رفتم جلو گفتم افطار داری؟ با هم دیگه افطار کنیم. گفت آره. کیسه ای رو آورد، باز کرد، تکنانی از توش در آورد، نگاه کردم به نون، دیدم بودم این نون قابل خوردن نیست. گفتم آقا دستتون درد نکنه، نمیخواد، من میرم جایی پیدا میکنم غذا، افطار رو پیدا میکنم. از پیش این پیرمرد اومدن، رفتم جلوتر دیدم حسن و حسین هستن. گفتم آقایون ای جوان ها، غذا دارید، افطار دارید، من بیام خونتون؟ گفتم بله. امام حسن و امام حسین این پیرمرد این شخص رو بردن خونه شون، افطار دادن. خب میگه خیلی افطار خوبی بود، بهتر از اون بود، خرمایی بود، نانی بود. داشت این شخص میگه من به حسنین گفتم آقا یک کسی بود، پیرمردی بود در مسجد، بنده خدا نون خشکی داشت، نشسته بود پیرمرد، اگه بشه یه مقدار از این خرماها رو هم ببریم برای اون پیرمرد خیلی خوب میشه. امام حسن و امام حسین گفتم میدونید اون کی بود؟ اون پدر ما، مولای ما، آقای ما، بابای ما علی بود. اون برای خودش یک غذای خاص خودش بوده. ولی حضرت امیرالمؤمنین میفرمان آقا این زهد منه، ولی لازم نیست مثل این باشید. ولی بالاخره ما شیعه علی این باید اینها رو بدونیم، این اخلاق رفتار منش حضرت امیرالمؤمنین رو، این سیره امیرالمؤمنین رو، این قناعت امیرالمؤمنین رو ببینیم. میفرماید یکی از چیزهایی که باعث قلت حیا میشه، حیا رو از بین میبره، فقر. فقر هم معناش آدم قانع نباشه به روزی خودش، به اون چیزی که داره قانع نباشه، این یعنی فقر. دومین چیزی که باعث از بین رفتن حیا میشه میفرماید، در حدیث میفرماید اصرار بر گناه. انسان بر گناه اصرار کنه، بر گناه اصرار کنه. ببینید ما یک گناه کبیره داریم، خب حسابش مشخصه، یک گناه صغیره داریم. گناه صغیره، انسان اگر مرتکب صغیره باشه و بر اون صغیره اصرار کنه، این صغیره در حکم کبیره میشه. لذاست که در دعای کمیل شب جمعه انشاءالله فردا شب میخونیم اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم. اسم یعنی پرده ها، اون حیا، خدای اون ذنوبی که حیا رو از بین میبره، اون پرده ها رو از بین میبره، خدای اون ذنوب رو از ما ببخش، اون گناهان رو ببخش. در احادیث داریم میگن ایاکه و الابتهاج رو بدن، اما مواظب باشید به گناهی عادت نکنیم. ایاکه و الابتهاج رو بدن، مواظب باشید اون در حقیقت اون تلخی گناه از دلتون برداشته نشه. بعضی اوقات آدم یه گناهی رو انجام میده دیگه عادت میکنه به اون. لذاست که میمدن پیش پیام، پیش ائمه، پیش پیامبر، گفتن تعبد تو علی المعصیه، ما بر این گناه عادت کردیم چیکار کنیم؟ خب این خودش یه بحثی داره. حالا اگه بحث شد انشاءالله توی شب بیایم اصلا در مورد این صحبت کنیم. این دومین عاملی است که باعث علت حیا میشه، از بین رفتن حیا میشه، اصرار بر گناه، ابتهاج به ذنب. سومیش میفرماید کثرت کلام، بیهوده گویی باعث قلت حیا است. منظورم غیبت و دروغ نیست، کثرت کلام. انسان بیهوده حرف بزنه. ما اگه نگاه کنیم در سیره علما، در سیره انبیا، در سیره معصومین، رو حرف زدنشون توجه داشتن، دقت داشتن، میخواستن حرف بزنن، شوخی کنن، صحبت کنن، دقت داشتن. حتی بعضی از علما ما در سیرهشون میبینیم میگن حرف زدن هاشون رو، اون چیزهایی رو که میگفتن مینوشتن که ببینن آیا بیش از حد نیاز صحبت کردن یا نکردن. اینقدر در حدیث داریم که میفرماید آقا ائمه ما میفرماید میگن خداوند تبارک و تعالی دو تا سد برای زبانت قرار داده، یکی دندان یکی لب، که شما فکر کنید وقتی میخواید صحبت کنید. این رو حدیث زیبایی است، میفرماید من کثر کلامو، کسی که کلامش زیاد بشه، بیهوده گویی، اهل بیهوده گویی بشه، کثر خطاهو، خطاهاش ببخشید ما صدا دیگه صدای خسته است، یه من کثر کلامو کثر خطاهو، کسی که کلامش زیاد باشه خطاهاش زیاد بشه، اشتباهاتش فراوون میشه. و من کثر خطاهو قل حیاهو، کسی که خطاهاش، اشتباهاتش زیاد بشه، حیاهش کم میشه. و من قل حیاهو قل ورعو، کسی که ببینید چه ترتیبی داره میچنه. و من قل حیاهو، کسی که حیاهش کم بشه، ورعش، اون پرهیزگاریش، اون ترسش از خداوند تبارک و تعالی کم میشه. و من قل ورعو مات قلبو، کسی که ورع و پرهیزگاریش کم بشه، مات قلبو، قلبش میمیره. استحوذ علیه مشرکان، این قلبش تسخیر شیطان میشه، میمیره. و من ما تقلبه دخل النار، کسی هم که قلبش میمیره عاقبتش مشخص. ببینید چه ترتیبی میچینه، از کثرت کلام به کجا میرسه این حدیث. بعضی اوقات چیزایی رو انسان فکر میکنه خیلی مهم نیست، ولی احادیث داره ریشه یابی میکنه، میگه آقا بعضی اوقات علت دخول جهنم، دخول نار، میام جلو، علت اصلیش اون کثرت کلام بیهوده گویی است، شوخی های بیهوده، حرف های بیهوده. وقتی کسی که انسان همینجوری بدون تأمل و تفکر بعضی اوقات حرف بزنه، اشتباهات فراوانی هم خواهد داشت. خب بحث رو تمام کنیم. چهارمین عامل که باعث کثرت، باعث قلت حیا است و باعث از بین رفتن این صفت ارزشمند الهی است، حیا که نوره، حیا که مسیر رو مشخص میکنه، حیا که انسان رو در راه راست قرار میده، چهارمین عاملش جهل و نادانی است. جهل و نادانی است. انسان نسبت به اموری جاهل باشه، اهل مطالعه نباشه. حدیث داریم به امام صادق اومدن گفتن یا ابن رسول الله چرا شما تو زندگیتون اینقدر موفقی؟ علت موفقیت شما در زندگی چیست؟ امام صادق فرمودن علت موفقیت من در زندگی چهار تا عامله. من چهار تا علم داشتم، چون چهار تا علم داشتم، چهار تا چیز رو میدونستم، موفقم در زندگی. گفتم خب بفرمایید اون چهار تا رو ما هم عالم بشیم بدانیم. امام صادق فرمودند علم تو ان رزقی لا یأکله غیری، میدونستم خداوند تبارک و تعالی برام یک رزقی، یک روزی مشخص کرده، این مال منه و غیر از من هم کسی نمیتونه اون رزق و روزی رو بخوره. لذا هرس نمیزدم، اهل هرس نبودم، به خاطر رسیدن به روزی که مال در حقیقت خداوند روزی انسان رو مشخص کرده. علم تو ان رزقی لا یکل و غیره، این رزق منه، این روزی منه. خداوند تبارک و تعالی میفرماید این روزی توه، خداوند به تو میده، هرس نزن، کار بکن. الکادا علی عیاله کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که تلاش بکنه برای اهل و عیالش، برای زندگیش، مثل مجاهد در راه خداست، تلاش بکنه انسان، ولی هرس نزن. حضرت امام صادق میفرماید اولین دانسته من اینه، میدونستم که خداوند در من رزق و روزی مشخص کرده، هرس نمیزده، میدونستم این رزق و روزی رو کسی دیگه نمیتونه. دومین علمه، میفرماید من این رو میدونستم که کاری که برگردن منه، دیگری اون کار رو انجام نمیده، خودم اون کار رو انجام میدادم، خودم کار خودم رو انجام میدادم. میفرماید سومین علمی که حضرت امام صادقی من داشتم، میفرماید من میدونستم مرگ حتمیه، مرگ حتمیه، پس خودم رو آماده میکردم برای مرگ. نکنید یک سری علم هاییست که انسان میدونه، علم، ما این رو علم داریم که مرگ حتمیست، بدون شک همه ما خواهیم مرد، انا لله و انا الیه راجعون، یک چیز واقعیست، چه جوان باشیم چه پیر باشیم، چه هیچ شکی نیست. امام صادق میفرماید من میدانستم که مرگ حتمیست، لذا خودم رو آماده کردم، خودم رو آماده کردم، آماده بودم که اگر فردا خواستم بمیرم، ببینم حساب و کتابم درسته، مشخصه با خودم، چند چندم به قول بچه های امروز، حسابم چنده، اگر امسال سال آخری باشه که من تو محرم و سفر، اربعین باشه که مثلا، خب بحث رو تمام کنیم. چهارمینش، امام صادق فرمودند میدونستم خداوند ناظر است، من رو میبیند همه جا و همه جا و همه زمان ها و همه مکان ها. فرمودند حیا کردم، ببینید حیا کردم، چون میدونستم خدا من رو میبینه، حیا کردم که گناه کنم، حیا کردم که اشتباه کنم. علم یعلم به ان الله یرام، این آیه آیه قشنگیه، علم یه علم به ان الله یرام، این نمیدونید خدا داره میبینه شما رو؟ این رو خیلی از علما، سیره علما را آدم بخونه، بعضی وقت کتابهایی از گلشن ابرار یا کتابهای دیگه آقا تهرانی نوشته زهیده، این سیره علما رو خوندن هم قشنگه. بعضی از علما میومدن این آیه رو بر دیوار خودشون نصب میکردن، علم یه علم به ان الله یرام، خدا داره میبینه تو رو، مثل اینکه میبینید بعضی اوقات رو دیوار نصب میکنن این مکان مجهزه به دوربین مدار اساس، حالا نمیدونم اینجا همین چیزی داره یا نداره، شدید داره،
قانونیه،
بله؟
قانونیه، حتما
باید اینا همین کار انجام میدادن. علما ما گفتن خب ما درست اینجا دوربین مدار بسته نداریم، ولی دوربین خدا هست. امام صادق فرمودن میدونستم خدا ناظره، لذا حیا کردم، حیا کردم و حیا کردم. خب بحث رو تمام کنیم، انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی این صفت ارزشمند الهی رو، این صفتی که نوره، نوره، انشاءالله خداوند تبارک و تعالی روز به روز در دل ما قویتر و قویتر بگرد. السلام علیکم یا ابا، السلام علیکم يا ابن رسول الله، السلام عليك يا أهل بيت المدينة، أي أميد دل أهباب حسين زينة با لب تشنه به روز عاشور جان سپردی به لب الا لعنة الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب
سلامك يا دلها حسن جان سلام شمع ما فلها حسن جانم
حسن جانم حسن جانم حسن جان حسن جانم حسن جانم حسن جانم
سلام ای باب رحمت باب جنم سلام ای باب رحمت باب جنم سلام ای رهبر والا حسین جانم سلام ای میوه قلب پیامبر سلام ای میوه قلب پیامبر سلام ای زاده زهرا حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جان
همیشه بلبم نام تو باشم همیشه بلبم نام تو باشم همی گویم که ای مولا حسین جانم قامت را از دل و جان میپذیرم قامت را از دل و جان میپذیرم کنم بر پا عزا یسرا حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جانم
سلام کعبه دلها حسین جان سلام کعبه دلها حسین جان سلام شمع من فلها حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جانم
سلام ای باب رحمت باب جانم سلام ای باب رحمت باب جانم سلام ای رهبر والا حسین جانم سلام ای میوه قلب پیامبر سلام ای میوه قلب پیامبر سلام ای زاده زهرا حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جانم
همیشه بلبم نام تو باشم همیشه بلبم نام تو باشم همی گویم که ای مولا حسین جانم قامت را از دل و جان میپذیرم قامت را از دل و جان میپذیرم کنم بر پا عزا یک را حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جانم
حسین جان.